أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم فرع سوم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در عباراتشون دارن این است که ببینیم آیا معدن که درش خمس هست، آیا شرط رسیدن به حد نصاب درش هست یا نیست. معدنی را شخصی میره استخراج میکنه، میگیم فیه الخمس، آیا مقدار معینی حد نصاب درش هست که باید به اون حد نصاب برسد تا خمس داشته باشه، یا نه حد نصابی ندارد، قلیلن او کثیر باید خمسشو بده. این بحثه. گفتیم در مسئله سه قول است. یک قول این است که حد نصاب معتبر نیست، اون چه از معدن استخراج شد کم یا زیاد باید خمسش داده بشه. این یک قول. یک قول این هست که نه، حد نصاب دارد، باید به اون حد نصاب برسه تا یجب فیه الخمس، و اون حد نصاب 20 دینار، 20 مثقال طلا، عیناً یا قیمتاً. اگر طلا در آوردن باید به 20 مثقال برسه. اگر غیر طلا هست، معدن سنگ و گچ و عرض کنم که امثال این هاست، باید قیمتش به 20 مثقال طلا برسه. زیر 20 مثقال طلا خمس نداره. اینم یک قول. قول سوم اونم میگه نصاب معتبره، اما حد نصاب رو 1 دینار میگه، نه 20 دینار. اگر ما یخرج ما اخرج عن المعدن، اگر 1 مثقال طلا قیمتش یا عینش باشه خمس داره و الا. این 3 قول در مسئله. قول اول گفتیم مشهوره بین قدماء اصحاب، قول اول مشهور بین قدماء این است که اعتبار نصاب در اینجا نیست، شرط نصاب در معدن مطلقا هر معدنی شرط نصاب درش نیست، قلیلا او کثیرا باید خمسش داده بشه. عرض کنم که حتی سامر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف ایشون ادعای اجماع میکنه، اقوال رو نقل میکنه، قول خودشو که اعتباری برای این شرط نیست حد نصاب، اقوال عامه رو هم ابو حنیفه چی میگه، شافعی چی میگه نقل میکنه، در ذیل فرماد دلیلنا اجماع الفرقه. دلیل ما که میگیم خمس درش، معدن درش حد نصاب معتبر نیست، دلیلنا اجماع الفرق. حتی ابن ادریس هم ادعای اجماع میکند بر اینکه خمس معتبر، میزان یعنی نصاب معتبر نیست. این قول اول. دلیلشون چیه؟ قائلین گفتیم مشهور بین قدما. دلیلشون 2 چیزه. یکی اطلاق روایات. روایتو خوندی، 4 دسته روایات داشتیم که بعضیش سوال میکرد که آیا در معدن خمس هست، فرمودن بله یجب و فیه الخمس، یا خود امام ابتداعاً یجب و فی المعدن الخمس. اصلا اسمی از این که حد نصاب درش شرطه اس برده نشد. پس روایات درش قید این که وجوب خمس مشروط به این است که به حد نصاب برسه، اسمی ازش نیست. پس ما دلیلمون اطلاق روایات که شرط رسیدن به حد نصاب درش ذکر نشد، این یک دلیل. یکی هم همون اجماع که مثل مرحوم شیخ در خلاف ادعای اجماع میکنه، ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع میکنه. پس یه دلیلم اجماع، مسئله اجماعیست، دلیلمونم اطلاق روایات. این قول اول نم دلیلش. اون تا گفتیم اطلاق روایات در جایی میتونیم بهش تمسک کنیم که مقیدی نداشته باشیم، و بعد حالا میرسیم روایت صحیح عرض کنم که واضح و دلاله داریم که حد نصاب هست. اگر روایت اینجور حالا میخونیم، روایتی پیدا کردیم، یه روایت داریم میگه یشترتو در معدن در وجوب خمس یشترتو حد نصاب، یه دست روایات مطلقه. قاعدش چیه؟ حمل بر مطلق بر مقید. میگیم این روایات مطلق با اون روایتی که قید دارد تقیید میشند. بنابراین پس این روایات از دستمون گرفته میشه. حالا میخونیم اون روایت صحیح بزنتی است. پس این دلیل از دستمون گرفته میشه. اجماع هم میگیم که شما میگید مشهور بین قدما اینه، و مثل مرحوم شیخ و ابن ادریس ادعای اجماع کردن، این واقعیت نداره، حقیقت ندارد. یعنی چه اجماعی؟ چرا؟ برای اینکه خب از قدما مثل مرحوم شیخ خودش ادعای اجماع کرده در کتاب نهایه، و در کتاب مبسوط فتواش عوض شد. مرحوم شیخ قول دوم رو قبول میکنه که نصاب 20 دینار داره. توجه فرمودید؟ پس از قدما مرحوم شیخ و ابن حمزه که باز از قدماست، در کتاب وسیله این دو بزرگوار این قول رو قبول ندارن. شما چجور میگید اجماع؟ اجماع بین قدما مثل شیخ و ابن حمزه که یکی از بزرگان فقهای از قدماست، اینا قائل به این قول نیستند. از طرفی که اکثر علمایی که از قدما هستند در کتبشون بحث حد نصاب رو اصلا مطرح نکردن، بحث نکردن. نه اینکه بحث کردن و گفتن حدش نصاب معتبر نیست. اگر بحث کرده بودن و فتوا داده بودن به عدم اشتراط حد نصاب، میگفتیم قول قدما اینه. اما بحث نکردن، نمیشه به گردنشون بذاریم که اینایی که بحث نکردند قائل به این قول نبودند. من المحتمل فرصت نکردند، بحث نشده براشون، پیش نیامده، بحث نکرد. فقط مرحوم آقای خویی نقل میکند 5 نفر یا 4 نفر از قدما داریم که اینا متعرض مسئله شدند و قائل شدند به عدم اشتراط نصاب. آیا با 4 نفر یا 5 نفر اجماع محقق میشه؟ فقط 4-5 نفر. یه عده که بحث نکردند، یکی هم مثل مرحوم شیخ و مثل ابن حمزه از قدما، اینا این قول رو قبول نکردن، گفتن یعتبر رو درش نصاب. بنابراین پس اجماع هم ثابت نیست. قول اول 2 تا دلیل داشت، هر دو از بین میره. اطلاق روایات با اون قید مقید میشه، اجماع هم ثابت نیست، پس قول اول میره کنار، دلیلی بر قول اول نداره. حالا میرسیم، اجازه بدید روایت بخونیم. قول دوم این است که یعتبر در وجوب خمس در معدن ان نصاب، باید به حد نصاب برسه. چقدر؟ 20 دینار. باید نصابش 20 مثقال طلا است، عیناً یا قیمت. این قول قوله عرض کنم که مشهور بین متأخرین، اونم گفتن مشهور بین قدم. این قول دوم مشهور بین متأخرین، بلکه مرحوم صاحب مدارک میگه قول عامة المتأخرین، تمام متأخرین. یه جا نقل میکنن قاطبة المتأخرین، تمامشون، قاطبه یعنی مجموع جمعشون، همه علما متأخرین قائل به این قول هست. حتی گفتیم مثل مرحوم شیخ و ابن حمزه از قدما، اونام همین قول رو قبول دارن. پس قائلین به این قول کثیر، قاطبه متأخرین. گفتیم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در همین تحریر نظرشون همینه، 20 دینار رو میگن. مرحوم سید در عروه ایشون همین قول رو انتخاب میکنه. پس این قول قولی است که مشهور بین متأخرین، قائل به این قولن. بعضی از قدما هم این قول رو قبول کرد. دلیلشون چیه؟ اینا که میگن یشترطو در وجوب خمس رسیدن به حد نصاب، دلیلشون یک روایت از نظر سند صحیح است، احمد ابن محمد بزنتی نقل میکنه عن ابی الحسن الرضا علیه الصلاة و السلام. خب بزنتی یکی از اصحاب، از علماست، از فقهاست، از اصحاب خاص امام هشتم علیه الصلاة و السلام، که در حالاتش می نویسن میگه شب خدمت امام هشتم رسیدم، نشستم سوالاتی داشتم گفتگو کردیم، بعد خواستم برم، امام فرمود احمد شام بمون همینجا. من از خدا دلم میخواست، شام رو موندم خدمت امام. خادم اومد یه سفرهی پهن کرد، غذا میخوردیم و من خوشحال بودم که من مثلی، کی مثل منه که دستش با امام هشتم، امام رضا تو یک ظرف بره و غذا بخوره. خب غذا رو خوردیم، خوشحالم بودم. باز بعد از پایان غذا خواستم برم منزل، امام فرمود همینجا بخواب. خب از اصحاب خاص امام بهش تعارف کردن همینجا بمون. به خادمشون فرمود برو بستر خواب من رو بیار، همون رخت خواب هرچه بوده، همون بستری که امام درش خودشون میخوابیدن پهن کردن برای احمد ابن محمد بزنتی، بهش فرمود بخواب و رفت. میگه من تو رخت خواب که خوابیدم باز تو این فکر رفتم که من مثل، چیز مثل من این افتخار رو داشته باشد که امشب هم قضا با امام هشتم و اونم تو منزل امام، تو بستر امام بخوابم. یه تو این فکر بودم، یه وقت از همون اتاق بغلی امام صدا زده، اینقدر مواظب اصحابشون بودن یه وقت انحراف پیدا نکنه. امام بهشون فرمودن که جدم امیر المؤمنین رفتن عیادت اسبق ابن نباته، مریض بود، رفتن عیادتش، وقتی بلند شدن فرمود اسبق این آمدن من رو به عیادت خودت مبادا موجب افتخار باشه برای تو، من برای خدا اومدم، نباید این رو بین بقیه دوستانت و بین بقیه شیعیان برای خودت افتخاری و برتری بر اونها برای خودت بدانی. یعنی تو هم مواظب باش، این موندنت اینجا و هم قضا شدن با من تو بستر من خوابیدن افتخاری برات نباشد که خود از دیگران گفت من فکر کردم من مثلی کیه مثل من. امام جلوشو گرفتن رعایت میکردن که اصحابشون مثلا انحراف اخلاقی ایمانی پیدا نکن. بالاخره احمد ابن محمد بزنطی یه همچه آدمیست، این روایت رو از همون امام هشتم نقل میکنه. روایت اینه، عرض کنم که میگه قال، همون احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، سألت ابا الحسن، یعنی امام رضا، سألت ابا الحسن اما اخرج المعدن. تو بعض نقل ها هست که اخرج من المعدن، قاعدش هم باید همین باشد، اخرج المعدن درست نیست، اخرج من المعدن. سوال کردم از امام هشتم اما اخرج المعدن یا اخرج من المعدن، اون چه که استخراج میشه از معدن، من قلیل او کثیر هل فیه شی، اون چه که اخراج میشه استخراج میشه از معدن، هل فیه شی، آیا چیزی، یعنی خمس، آیا خمس داره؟ قال، امام جواب دادن لیس فیه شی اون حتی یبلغ ما یکون فی مثله زکات 20 دینار. سوال کرد ما اخرج من المعدن هل فیه شی، امام فرمود لیس فیه شی حتی، در اون ما اخرج چیزی یعنی خمس نیست تا برسد به مقداری که در مثل او زکات هست. چه مقدار هست که در او زکات طلا و نقره هست؟ 20 دینار. پس لیس فیه شی تا وقتی برسد به یک مقداری که فی مثله زکات، در مثلش زکات هست، اونی که درش زکات هست از طلا و نقره حد نصابش 20 دیناره. پس در ما اخرج چیزی نیست تا به این حد نصاب برسد، به حد نصاب 20 دینار. خب این خیلی از نظر دلالت روشن، لیس فیه شی یعنی همون سوال از خمسه، درش خمس نیست تا برسد به مقداری که در اون مقدار زکات ثابت است. اون مقداری که حد نصاب در طلا و نقره برای زکات هست 20 دیناره، خود امام هم فرمود 20 دینار. پس روایت از نظر سند صحیح است، از نظر دلالت خیلی واضح و روشن که حد نصاب داره، من شرط است در او حد نصاب، اونم 20 دینار. عرض کنم که روایت خیلی روشنه. ببینید، حد فرمود لیس فیه شی حتی یبلغ، ضمیر در یبلغ فاعلش کیه؟ سوال کرد اما اخرج من المعدن، درش چیزی هست، خمس هست، فرمود نیست حتی یبلغ، یعنی حتی یبلغ ما اخرج، اونی که استخراج میشه برسد، ما یکون و فی مثلهی، اونی که در مثلش زکات هست، یعنی 20 دینار. خیلی روشن مسئله امام توضیح دادن و بیان کردن که حد نصاب داره، حد نصابش هم 20 دینار. عرض کنم که خب به این روایت گفتیم ما قید میزنیم اون اطلاقات رو، درسته اون همه روایات دلالت داشت که صریح نمیگفت قیدی چیزی شرطی برای نصاب هست، فرمود فیه الخمس، یجب فیه الخمس، نفرمود قید اشتراط به شرط رسیدن به حد نصاب. این روایت صریحا میگه حد نصاب. وقتی این روایت رو بذاریم کنار اون روایات، اون مطلقات با این روایت مقید میشه. بنابراین پس اون روایت هم بگیم فیه الخمس یجب فیه الخمس به شرط اینکه به حد نصاب برسه. بله فائده و ما اخرت فائده است دیگه. اونی که به فائده ای که بهره ای که انسان میبرد از معدن اون ما اخرجه. حالا هزینه رو اونو بعد گفتیم که حالا اونو بعد میگیم هزینه رو باید کم کنن، اونو بعد میگیم. اما فعلا ما اخرج یعنی اونی که استخراج میشه، منتها بعد حالا میگیم که مراد ما اخرج یعنی اونی که انسان بهره میبره. اگر هزینه کرده پس اون هزینه رو باید کم بکند تا بهرش مشخص بشه. حالا اونو بعد میگه. خب بنابراین این روایت عرض کنم که خیلی روشن دلالت دارد بر اینکه حد نصاب ثابت. بله بله. آدرس روایت در روایت یک از باب چهار از ابواب ما یجب فیه الخمس، باب چهارم روایت اول. خب بالاخره بازم دست از سر روایت بر نمی دارم. از جهاتی به این روایت اشکال شد، ببینیم این اشکال ها قابل دفع یا نه. یک اشکال شده است به این که این روایت عرض کنم که خلاف، یعنی این روایت معرضون انهاست. قدما گفتیم مشهور بینشون است که نصاب نیست. خب همون قدما، همون بزرگان این روایت دیدند که میگه نصاب داره، بهش عمل نکردن. فتواشون این است که نصاب نیست. گفتیم مرحوم شیخ در خلاف ادعای اجماع میکنه، ابن ادریس ادعای اجماع میکنه که نصاب معتبر نیست. پس معلوم میشه این روایت در مرعا و منظرشون بوده، در محل دیدشون بوده، دیدن، خوندن، فتوا به غیر دادن. معلوم شد این روایت رو ازش اعراض کردن. اگر روایتی مشهور ازش اعراض بکنند از اعتبار ساقط میشه، اونم قدما. قدمای اصحاب که قریب العهد به زمان ائمه بودن، اصحاب ائمه رو یاد دیدن یا شاگردانشون رو خدمتشون رسیدن، اونا اگر از روایتی اعراض بکنن، عمل بش نکنن، از اعتبار روایت می اندازن. پس این روایت ولو از نظر سند صحیحه، ولی گفتیم در جای خودش که هرچه صحت سند قوی تر باشه با اعراض ضعفش بیشتر میشه. کلم از دادت صحتن از دادت ضعفا. روایت با این صحت سند مورد اعراض واقع شده، معلوم شد هیچ اعتباری نداشته، دلیل محکمی بر علیهش داشتن، خلافش داشتن، به اون روایت عمل کردن علما. بنابراین پس ولو روایت از نظر سند صحیح، از نظر دلالت واضح و روشن، اما این اعراض قدما ازش یوجب سقوط روایت رو عن الاعتبار. پس به این روایت ما نمیتونیم تمسک کنیم. این اشکال اول. جواب این اشکال این است که ما نسبت به قول قدما بحث کردیم که چند نفرم از قدما، مثل مرحوم شیخ، یکی از بزرگان قدما بلکه رئیس اونهاست، ابن حمزه در کتاب وسیله، اونم از قدماست، اونا که به این روایت عمل کردن. این دو بزرگوار از قدما به این روایت عمل کردند. کثیری از قدما گفتیم بحث نکردند، نه اینکه بحث کردند و خلاف این روایت فتوا دادند، بحث نکردند، بحث نصاب رو نیاوردند در کتابشون. خب اینم میره کنار. گفتیم مرحوم خویی میگه ما حساب کردیم حد اکثر 4 تا یا 5 نفر از قدما فتوا برخلاف روایت دادن. با 5 نفر که فتوا به این ندادن، خلاف این گفتن نصاب معتبر نیست، با 4 نفر 5 نفر که به این روایت عمل نکردند اعراض ثابت میشه. اعراض مشهور یعنی نوع فقهایی که از قدما هستن به روایت عمل نکرده باشن، نه 3-4 نفر. 2 نفرشون که از قدما به این روایت عمل کردن، عامت المتأخرین به این روایت عمل کردن، فتواشون است که نصاب داره. پس تمام متأخرین علما به این روایت عمل کردن، 2 نفر از قدما به این روایت عمل کردن، جمع کثیری از قدما بحث نکردن، فقط 4 نفر یا 5 نفر اونها از قدما به این روایت عمل نکردن، با 3-4 نفر 3-4 نفر 5 نفر اعراض ثابت نمیشه. پس این که میگید روایت معرضون انهاست ثابت نیست. نخیر، فقها قدما متأخرین که همه بهش عمل کردن، بعض از قدما بعضی هم بحث نکردن. پس این اشکال واردی نیست و نمیتوند لطمه‌ای به این روایت وارد کنه. اشکال دومی که اینجا کردن به روایت این است که گفتن اصلا این روایت حمله بر تقیه میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اصلا اسمی در این روایت از خمس برده نشد. از کجا میگید این روایت مربوط به خمس؟ نه در سؤال سائل بزنتی که سؤال کرده، نه در کلام او اسمی از خمس برده شده، نه در جوابی که امام دادند اسمی از خمس برده شده. اصلا اسم خمس نیست در که بگیم روایت مربوط به خمسه، بلکه از پاسخی که امام دادند شاید بشه استظهار کرد که این سوال راجع به زکاته، زکات طلا و نقره. سوالش نیست که اما اخرج من المعدن، اون چی که از معدن استخراج میشه، هل فیه شیء یعنی هل فیه زکات؟ چون امام بعد فرمود به حد نصاب زکات برسه، فی مثلهی به برسد به مقداری که فی مثلهی زکات که 20 دینار. پس شاید از سؤالم مربوط به زکات بوده، مرادش از معدن طلا و نقره است. پس اینجور معنا کنیم روایتو که میگه سؤال کردم از امام، سألتو، سؤال کردم از امام ابوالحسن، اما اخرج المعدن، مرادش از معدن چی میشه؟ معدن طلا و نقره. سوال میکند آیا اون چه که اخراج میشه از معدن، یعنی از معدن طلا و نقره، هل فیه شیء یعنی هل فیه زکات؟ باید اینجور معنا کنیم سوال رو از قرینه فرمایش امام. سوال میکند اما اخرج من المعدن یعنی طلا و نقره، هل فیه شیء یعنی هل فیه زکات؟ امام جواب دادن که بله، حتی لیس فیه شیء، زکات درش نیست، حتی یبلغ به 20 دینار. اگر اون طلا به 20 دینار رسید به اون چیزی که در مثل او زکات هست، یعنی 20 دینار، اگر به این حد نصاب رسید، فیه، عرض کنم که فی مثله زکات، اون وقت درش زکات هست. پس اصلا بحث زکات طلا و نقره است، اون وقت امام اینجا صریحا فتوا میدن که در طلا و نقره زکات هست. اونم طلا و نقره چی؟ طلا و نقره که از معدن در میاد. ما طلا و نقره ای رو میگیم زکات دارد که مسکوک باشه، غیر مسکوک طلا نداره، این زکات نداره. چون این روایت که میفرماد در غیر مسکوک طلا و نقره غیر مسکوک درش زکات هست، این مطابق فتوای شافعی است. پس میگیم یحمل روایه علی تقیه، امام تقیتن فرموده درش زکات هست. ولو سائل مثل احمد ابن ابی نصر بزنتی است، اما شاید یه جمعی بودن که امام در مقابل اونها تقیه کرده، سوال میکند در ما اخرجه از طلا معدن طلا و نقره درش زکات هست. امام فرمود بله، 20 دینار اگر برسد به 20 دینار روایت میشه حمله بر تقیه. پس این روایت از این که ما بتونیم بهش استناد بکنیم در خمس که ما اخرجه من المعدن خمس دارد، به شرط اینکه به نصاب برسد نمیتونه بهش تمسک. این ایراد دوم. خب اینم میشه جواب داد که شما به چه قرینه این قیود رو میارید. سوال اینه، اما اخرجل من المعدن، شما میگی یعنی معدن طلا و نقره، از کجا میگی؟ اطلاق دارد سوال از ما اخرج من المعدن. معدن یه وقت معدن طلا و نقره است، یه وقت معدن آهن، معدن فلزات دیگره، معدن گچ و شن و امثال ایناست مطلقا. پس سوال اما اخرج من المعدن اطلاق دارد. هیچ قرینه ای که بگیم تو روایت مراد معدن طلا و نقره است نیست که بگیم سوال از طلا شد. بعد میگه هل فیه شیء، اونا گفتن یعنی هل فیه زکات، از کجا میگه هل فیه شیء؟ شیء نکره است، اطلاق ازش میفهمیم. آیا در او چیزی هست؟ یعنی حق الله. آیا در این اون چی که از معدن خارج میشه حق الله هست؟ هم شامل میشد خمس را، هم شامل میشد زکات. پس اطلاق داره. این که بگیم هل فیه شیء یعنی هل فیه زکات، این یک قیدی شما میزنید، هیچ وجهی براش نیست. این مال سوال که میگفت سوال از زکاته، میگیم سوال اطلاق دارد. میگم در جوابی که امام دادن فرمود لیس فیه شیء، در اون ما اخرج شیء یعنی نه خمس نه زکات، لیس فیه شیء هیچی درش نیست، نخون نه، نمیتونیم اختصاصش بدیم کلام امام رو که مراد از شی زکات، یعنی زکات نیست تا به اون نصاب برسه. نه، فرمود لیس فیه شی، هیچی، نه خمس نه زکات درش نیست. حتی اینم خیلی مهمه، اگر مراد، چون مستشکل میگفت، اگر مراد سؤال از این است که زکات به طلا نقره نصاب داره یا نه، اگر مراد سوال این بود که سوال کرد از ما اخرج از معدن طلا هل فیه شیء، هل فیه زکات، امام فرمود لیس فیه زکات تا برسد به، باید قاعدش نزد بفرمود برسد به 20 دینار. چرا این عبارت رو امام فرمود؟ امام فرمود تا برسد به جایی که یکون و فی مثلهی زکات، نه در خودش. اگر مراد از زکات طلا و نقره بود باید بفرمود لیس فیه شیء حتی یبلغ 20، تا برسد به 20. وقتی به 20 مثقال رسید زکات داره. خیلی عبارت سلیس و روانی بود. چرا امام پیچون روایت جواب رو؟ لیس فیه شیء حتی تا برسد حتی یبلغ ما یکون فی مثله زکات، تا این که برسد به یه مقداری که در مثل او زکات هست، یعنی در جای دیگه، نه در خود اینی که اخرج من المعدل، برسد به یه مقدار، به یه وزنی که یکون و فی مثلهی زکات، که در مثلش که طلا و نقره باشد زکات هست، نه در خود این. پس خود این قرینه است که این غیر طلا و نقره است. ما اخرج من المعدن، از معدن اخراج میشه، لیس فیه شی، تا برسد به مقداری که در مثلش که زکات و نقره هست اون مقدار زکات داشته باشه. معلوم شد غیر اونه. پس اینی که اخرجه طلا و نقره نیست، و الا عبارت صریح این بود که چه وقت به حد نصاب میرسه، فرمود تا برسد به بیمس اشری ندین، باید اینجور بگیم. این که این تعبیر رو امام فرمود، خود این قرینه است که سوال از طلا و نقره نیست. ما اخرجه من المعدن طلا و نقره خصوص اون مراد نیست، بلکه مراد مطلق معدن. فرمود درش چیزی نیست، یعنی خمس ندارد، تا برسد به یک مقداری که در مثلش زکات هست. اونی که در مثلش در زکات هست عشرین دیناره، 20 مثقاله. اگر اون ما اخرج رسید عیناً یا قیمتاً به 20 مثقال طلا، وقت فیه الخمس. پس هیچ عرض کنم که قرینه ای یا شاهدی در روایت که مراد از معدن، معدن طلا باشه، ما اخرج طلا باشه، سوال فیه شی یعنی زکات، آیا زکات داره یا نه؟ امام بفرماد وقتی رسید به 20 مثقال اون وقت زکات داره، پس میشه زکات طلا و این حمله بر تقیه. اصلا قرینه ای در روایت برای این قیود و این اختصاصات ما نداریم. اینم جواب از این اشکال که ظاهرش هم همین است که سلیس روایت که امام فرمود اگر بخوان اون مراد بود، باید بفرمود تا برسد به 20. درش در اونی که طلا و نقره ای که خارج میشه درش چیزی نیست، تا برسد به 20 مثقال. وقتی به 20 مثقال رسید وقت به حد نصاب زکات داره. اینجور امام فرمود. پس معلوم شد که مراد همون خمسه. و یعید و ذالک، که مراد از سائل، سائل از خمس میکند نه از زکات. شاهدش این است که همین بزنطی از همین امام هشتم روایت دیگری رو نقل میکند راجع به کنز، که اونم یکی از چیزهایی که خمس بهش تعلق میگیره گنجه. خب این تو ذهنش بوده، عالم فقیه. سوالش این است که خب گنج اون نصاب داره یا نداره؟ سوال از خمس میکنه. خب گنج و معدن یه روادیز از منوادن واحد، از یه چیزاییش که درش خمس هست. وقتی سوال از گنج میکند و اونجا تصریح میکند که آیا درش خمس هست یا نیست، معلوم شد سوالش هم از اینجا راجع به معدن، راجع به خمسه، نه راجع به زکات. یه آدم مبرانی نیست که بیاد سوال کند از معدن که ازش در میاد آیا زکات داره یا نداره. اون روایت کدومه که یعید و این که مرادش خمسه؟ عرض کنم که بله، روایت باز همون بزنطی نقل میکند، ان ابی الحسن الرضا قال سألته اما یجب فیه الخمز من الکنز. سوالش از کنزه. گنج رو اگر اخراج که استخراج کردیم ازش، در چه حدی که برسد خمز داره؟ اما یجب فیه الخمز، اون مقداری که اگر به اون مقدار برسد درش خمس هست از گنج. چه سؤال عالمانه ای. حد نصاب رو میخواد بپرسن. سألتهو اما یجب فیه الخمس، اون مقدار نصابی که اگر گنج به اون نصاب برسه خمس دارد چیز؟ فقال، امام این همون تعبیری که اونجا داشتن فرمود ما یجب زکات فی مثله، برسد به مقداری که در مثل او زکات هست. ففیه الخمس، اگر برسد به جایی که مثل او زکات درش هست، ففیه الخمس، در این گنج که رسید به اون مقدار کمو 20 دینار، اون وقت فیه الخمس. بعضی از آقایون میگن شاید اصلا سوالش از هر دو تو یه مجلس بوده، در یه جلسه از امام هم سوال از معدن میکنه هم سوال از کنز میکنه، امام یه تعبیر دارن. اما بله فرمود ما یجب الزکات فی مثله، اونجا فرمود به مقداری برسد که در مثلش زکات هست. تعبیر امام این همون تعبیر اینجا تصریح میکند که از ان الخمس، معلوم شد سوال اونجام ولو اسم خمس نبرد اما معلوم شد سوالش از خمسه. بنابراین پس روایت اشکالی ندارد از نظر سند، از نظر دلالت این اشکالات هم که کردن وارد نیست. بنابراین پس مدرک قول ما، قول دوم که قول عامه متأخرین هست، این است که فیه در خمس، در خمس معدن فیه نصاب، نصابش هم 20 دینار. نه ببینید شما اجازه بدید، اگر سوالش از این است که مثلا معدن مس، از مس در آوردیم، فرماد اگر برسد به جایی که به مقداری که در مثل او زکات هست. بله حالا برسیم ببینیم، حالا اونش که زکات داره بعضیش داره دیگه، اینجور نیست که هیچ کنه. نه من نمیگم معدن مس زکات داره، ما اخرج من المعدن، اگر مثل او درش زکات باشد. در مثل نه ببینید، در مثل یعنی در مقدار به اونجا برسد. برسد به یعنی اینی که این عینی که در آوردید، اگر این عینی که از این معدن استخراج شد اگر رسید به چیزی که در مثلش زکاته، یعنی برسد به 20 قیمتش یا عینش، قیمتش برسد به 20 مثقال طلا. حالا اونو میگیم، اینجا حالا میگیم از باب مثاله، 20 نقره رو میگیرد اون 200 درهمه. عرض میکنم 20 مثال، عرض میکنم اینو میگیم، اینو حالا بعد میگیم، میگیم این از باب مثاله، برای اگر طلا باشد 20 اما نقره باشد اون چیز دیگه است. ببینید اون که اختلافشون چجور حل کنیم اونو بعد میگیم چجور حل کنیم، اما در مثلش یعنی برسد قیمتش، قیمت اینی که استخراج شد قیمتش قیمت 20 مثقال طلا باشد، اگر رسید به جایی که قیمتش اینقدر باشد اون وقت فیه زکات. بله و صلی الله علیه و سلم.